أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدين الطاهرين بحث در شاهد سوم بود و اون مسئله اقرار احد الشریکین زید و عمرو هر دوی مالی را دارن در دستشون مشاعن. زید اقرار میکنه برای شخص ثالثی اینکه ثلث این مال مال اوست. اینجا مشهور فتوا دادن، منصوب به مشهور این است، گفتن یکونو این ثلثی را که شهادت داده، خب اون شریکش انکار میکنه، فقط ای اقرار کرده و اعتراف کرده. اقرار به اندازه خودش بر مقر حجتون، نصفی را که این داره قهرن ثلثش میشه مال او، ثلث نصف که ثلث کل است، ثلث نصف ثلث کل است. آیا فقط ثلث را بایستی بده به او و بگیم اون ثلث دیگرش، اون ثلث نصف دیگر که ثلث باز ثلث دیگر مجموع دو ثلث میشه ثلث، او چون انکار میکنه مالک اون نصف او را تلف شده بر مقرله به ثالث باشه؟ این فتوا یا ثالث اینجا نصف نصف این آقای مقر را میگیره که ربع باشه. مشهور اینه که نصف میگیره، نصف نصف را که ربع الماله. و توجیه کردن به اینکه وقتی اقرار به ثلث کرد، پس در حقیقت اقرار کرده که ما ادای ثلث که مال خود منکره اون شریک دیگره، اون دو ثلث دیگر مشاع است، بین مشترک است بین خودش و بین مقرله. پس اگر مشترک باشه اون دو ثلث بین این دوتا به نحو اشاعه، هر مقدار از این را انکار اون شریک موجب تلف شدنش باشه، چون انکارش سبب میشه که دیگه ظاهرا نشه حکم کرد، هر مقداری که انکار او که عبارت است از تفاوت بین نصف و نصف و ثلث اون شریک که میشه ثلث، ثلث مال، اون ثلث مال را که به انکار شریک یتلف، یتلف و منهما معا، چون اون دو ثلث مشاع بوده، حالش حال غاصبی است که بیاد غصب کنه مال مشاعی را، یه مقداری از مال مشاعی را. چگونه اگر غاصبی غصب کرده مقداری از مال مشاع را، این مقدار را که غصب کرد و تلف شد از هر دو تلف میشه. این دوره احد شریکین بگه آی شریکی دیگه، اونی که غاصب داره مال تو، پس تو برو بگیر او، به همون نسبت از هر دو تلف میشه، اونم که باقیست به همون نسبت شرکت مال باقیست، مال هر دوست. چه غصب ابتداءن باشه، اون غاصب در هر چی گرفته غصب باشه، یا در یه مقدارش غصب نباشه یه مقدار غصب باشه، اون مقدار هم غصب باز همونه. این تفاوت بین نصف و نصفی را که اون شریک منکر قهرن ظاهرن مالک میشه یحکم به ملکیته، تفاوت بین نصف و ثلثی را که این اعتقاد داره بیش از ثلث مالک نیست، این تفاوت که ثلث باشه غصبیست، غصب ظاهری نه غصب واقعی، نه غصب واقعی نه غصب ظاهری، غصبیست که صاحبش معذوره مثلا، یا ظاهرن یحکم به انه مالکن ولیس غاصبا. این غصب واقعی یا تلف واقعی، این تفاوت که ثلث باشه، یا این تفاوت چون اون دو ثلث دیگر مشاع بوده بین مقر و مقرله، این تفاوت هم از هر دو میره. آنچه هم که باقی میمونه که این نصفیست که این دست اینه، اینم مال از هر دو باقی مونده، یعنی اون ثلث نصفش از این رفته نصفش از اون، این نصف باقی مونده هم نصفش مال اینه نصفش مال اون، چون در دو ثلث هر کدوم نصف دو ثلث داشتن، مقر و مقرله هر کدوم یک ثلث از دو ثلث داشتن، نصف را داشتن. پس ثلثی را که به انکار منکر از بین میره یکونو منهما، نصفی را که باقی میمونه هم یکونو لهما، پس یکونو للمقرله نصف و نصف که ربع است. این فتوای مشهوره. البته در این فتوا مرحوم میرزا اشکال کرده و ایشون گفته نه، مقتضای قاعده این است که سدس را فقط بده به از این آقای مقر، نصف خودش را که گرفت، سدس را یعنی سلس نصف را فقط بده به مقرولت. چرا؟ چون اقرار به این که لهادا الثلث ینحل الى اقرار به این که در کل جزئی از اجزایی که دست میذاره این آقا، این شریک اون شریک، سلسش مال اونه. هر جزئی رو که اون شریک دست میذاره این ادعاست، نه اقرار، حجت نیست، چون انکار میکنه. جزئی را که این دست میذاره که نصف خودش باشه، برمیگرده اقرار به این که سلس این نصف مال اوست و اون دو سلس دیگه مال اون است و شریکش که با هم راضی شدن بالاخره، به هم عوض کردن در تقسیم راضی شدن. پس اقرار بیش از اقرار به سلس نیست در اون نصفی را که در دست آقای مقرره برای مقرره. پس علا کل حال بایستی سلس را بده، ولی این خلاف فتوای مشهوره. در اینجا این اشکالیه که دیروزیشون گفتن و یه اشکالی ممکنه بشه که حق با میرزاست، به جهت این که با اصلا این فتوا منافات داره با اون چیزی که در شاهد اول گفته شد. ما در شاهد اول گفتیم که اگر اقر احد الشریکین للآخر به نصف یکون له الربع، اگر نگه نصف من، اگر گفت نصف من، خب یکون کل نصف مال او، اگر بگه نصف او مال شما واسه این که مثلا اصلا ادعا میشه، اگر اجمالا بگه نصف این دار، نصف مشاهدار مال اوست، اونجا اینجوری گفتن آقایون که یکون له الربع، چون بر میگرده این به این که هر جزئی از این دار نصفش مال مقرره. خب این آقا کل دارم نصفش مال مقرره، این آقای مقر نصف رو بالاخره گیر میاره، نصف دست او شریکی اونم که انکار کرده مال او ظاهره، این نصف را که دست میاره. اونجا آقای مشهور اینجوری گفتن این نصف اقرار این آقا بر میگرده به این که نصفه او یکون له مقرره و نصف و نصف ربع آن ربع بودنه. این همین مطلب نیست که مرحوم میرزا اینجا تطبیق کرده، اون مطلب همینه در حقیقت. پس حق با میرزاست، چون اون حرف اگر اونجا درست باشه اینجا هم درسته. بعد چگونه میشه ما بگیم اگر اقرار به شریک احد الشریکین اقرار به نصف کرد لثالثین یکون له الربع، و اقرار به ثلث کرد لثالثین بازم یکون لثالث ربع، که نمیشه. اگر اقرار به ثلث یکون للثالث الربع، اقرار به نصف است باید یکون للثالث اکثر من الربع، یعنی یکون له ثلثان از نصف. چرا؟ چون باز این بیانه که اینجا گفتن اونجا میاری، میگه وقتی اقرار کرد که یکون للثالث النصف، احد الشریکین اقرر للثالث بالنصف، خب ربع این مال خودش، نصفی رو که دست گذاشته، این اقرار ینحل به این که ربع. لازمه اینه که این نصف مالی رو که دست خودش گرفته نصف حول الغیر که ربع باشه، لازمه این اقرارش اینه که اون نصفی هم که دست دیگری است ربع حول الغیر. پس ربع را او غصب کرده، غصب واقعی نه غصب ظاهری، اون ربع با این دو ربع که نصفیست که در دست خودشه، اون ربع با این اقرارش برمیگرده به این که اون ربع با این دو ربعی که دستشه، دو تا از این ربع مال مقرره، یک ربعش مال خودشه. پس معناش این میشه که دو سلسه این سه تا ربع، دو سلسش مال خودشه مشاعن، چون مشاعن بود، یک دو سلسش مال مقرره، یک سلسش مال خودشه. پس بایستی اون ربعی هم که به غصب واقعی تلف شده به دست اون شریک، یکونو تالفن علیهما، چون این آقا اقرار کرده به این که نصف خودش با ربعی که دست اونه اینا مشترک بین خودش هست و بین مقرره، به نسبت دو ربع که نصف کل باشه مال مقرره و نسبت یک ربع که مال خودشه از این نصفی که دست. نه درسته، نمیخوام بگم از شریک میگیریم، اگر از شریک خواستیم بگیریم میشه ادعا، نه به لحاظ این که حالا نسبت مال خودش و مال مقرره چگونه است، تا از این نصفی که دست خودشه حساب کنیم چقدرش به او بدیم چقدرش برای این میمونه. پس این برگشته به اینه که مال خودش یک ربع از سه ربع، مال خودش یک ربع از سه ربع که دو ربع از این سه ربع مال مقرره که نصف دار میشه، دو ربع نصف دیگه و یک ربع مال خودشه. پس در حقیقت اقرار کرده به این که ما عدای اون ربعی که اعتقاد داره مثلا یا به ظاهر حال یحکم بین که مال شریکشه، ما عداش ما اون سه ربع دیگر مشاع بینه و بین آقای مقرره به نسبت دو ربع، به ربع یعنی به نسبت یک ثلث و دو ثلث، دو ثلثش مال او، دو ثلث این سه ربع مال او که دو تا ربع میشه، یک ثلث که یه ربع مال خودش. پس ربعی را که اخذه قسمن یکون قد اخذه الغاصب الواقعی منه یکون علیهما، که یعنی باز همین نسبت درش تلف شده، اون ربع دو ثلثش از مقرره رفته، یک ثلثش از این رفته، باقی مونده که نصفه که دست خود اون رو که دیگه نمیتونه ازش بگیره، ادعاست به قول ایشون، اون ادعاست، او که رفته، اینی که مونده که نصفه هم یکون بینهما به همون نسبت، که یعنی دو ثلثش مال مقرره یک ثلثش مال خودش. پس بایستی دو ثلث نصف را بدن به مقرره که میشه دو ثلث، و یک ثلث نصف را که دست خودشه که یک ثلث بمونه برای خودش، با اینکه اونجا اینا حکم کردن برای اینکه یکونو به تنصیف ربع مال خودش و ربع نه ثلث مال خودش و دو ثلث مال او. این اشکال که دیروز این اشکال ایشون کردن، این اشکال جوابش واضحه، جوابش اینه که در اونجا فرض نشده که این آقای مقر اقرار کرده، در اون شاهد اول فرض نشده که آقای مقر اقرار کرده که ما عدای اقرار کرده که نصف، ما عدای نصف، نصف را اقرار کرده که یکون الغیر، در اون شاهد اول اقر احد الشریکین که نصف الدار یکون الثالث، اما اون نصف دیگهش مال کیه؟ همش مال منه، همش مال اونه، ربعش مال اونه، ربعش مال منه، اینا رو دیگه اقرار نکرده اینجا. پس لا ينحل این اقرار به این که ما عدای ربع که در دست اون آقای با ضمن اون نصف دست منکره، شریک منکره، ما عدا که سه ربع باشه مشترکون بینی و بین آقای مقرره، شاید اصلا ادعا بکنه که ما عدای نصف، ما عدای نصف مقرره کله مال خودش، اینجوری ادعا کنه. پس این آقا در اون شاهد فقط این مقدار فرض شده که اقر را که نصف این مال یکون للغیر، نصف المال یکون للغیر، اما اون نصف دیگهش مال کیه؟ چقدرش مال خودشه؟ چقدرش مال اون شریکه؟ همش مال شریکه، همش مال خودشه، شریکش ادعای قصد غاصبه، این تیکش دیگه از اون اقرار نمیتونیم در بیاریم، چون نمیتونیم در بیاریم. پس اینجا اقراری نداریم بیش از این مقدار که نصف کل جزء جزء من المال یکون للغیر، نصف هر جزء مال غیره، اما اون نصف دیگر اجزاء مال کیه؟ این اقرار ساکته از اون جهت، هیچ نفی و اثباتی نداره. پس شهادت بیش از این نیست. از اونجا گفتیم قدر متيقن این شهادت اینه که هر جزئی رو دست می‌ذاریم نصفش مال دیگری، هر چی دستی ای بیاد چون اقرار کرده به اینکه نصفش مال دیگری، نصفش باز بده به دیگری. اگر نصف مال رو تقسیم کرد با شریکش، این نصف به حکم اقرارش نصفش باز بده به دیگری، ربعش باز بده به دیگری، ربع مال رو باز بده به دیگری. اگر اقرار کرده بود بیش از این که زائد بر نصف که مال دیگری است، یک ربع مال اون شریک، یک ربع مال منه فقط، اینجا این حرف درست بود که این حرف باز اونجا هم ببره، ولی اونجا که این دیگه فرض نشده بود، به خلاف اینجا، در اینجا فرض شده که این آقای مقر اقرار کرده که این مال اثلاث بین دو تاست، به این معنا که اقرار کرده که مال خودش یک ثلثه، مال این آقای مقرره هم یک ثلثه، یک ثلثه مال اون آقای شریکشه. پس اقرار کرده ضمناً که ما عدای ثلثی که مال شریکه، اون دو ثلث مشاع است بین خودش و بین مقرره. وقت اینجا جا داره این بحث که حالا که مشاع شد، پس اون ثلثی را که شریک به انکاره یتلفه علیهما، یتلفه مشاعاً نه یتلفه معیناً، چون یتلفه مشاعاً فیکون عنهما معاً الاتلاف. پس تمام نکته فرق بین شاهد اول و این شاهد اینه که در شاهد اول اقرار فقط به این مقداره که نصف این دار مال این سومی است، اما اون نصف دیگرش همش مال من مقره، پس اون آقای شریک غاصبه یا همش مال شریکه، من غاصبه یا ربعش مال منه، ربعش مال اون، این چیزا دیگه در اون شاهد فرض نشده بود، بلکه ظاهر فرض شاهد اول اینه که میخواد ادعا کنه که اون شریکش غاصبه، چون خودش محق میدونه نصفی که دست اونه مال اونه، چون مشاع برمیگرده به اینکه کل نصف، کل جزء ان جزء نصفش مال دیگری است، پس باشتی ربع نصف ربع مال که نصف نصف خودش هم هست بده به دیگری چون مشاعه. پس در اونجا اقراری به این نیست که ملک خودش حصه خودش با حصه مقرله، حصه خودش ربعه، حصه مقرله هم دو ربعه که نصفه، پس میشه حصه این دوتا مشاعن سه ربع. پس اون ربعی را که او به انکارش انکره و اتلفه علیهما، او تلفون علیهما معن به نسبه این نصفی هم که باقی است، پس به همون نسبت بایستی بینشون باشه که نسبت دو سلس و یک سلس باشه. پس اونجا این بیان درست نیست، چون در اونجا فرضی نشده بیش از این مقدار که اقر احد الشریکین ان یکن نصف الدار یکون بزید، اما نصف دیگرش همش مال خودشه، همش مال دیگری است، ربع بین خودش و بین دیگری، این اقرار نکرده. تا یلزم منه این اقراره، این اقراری که یکون ربع التالف علیهما معا، متى یکون ربع التالف علیهما معا، اونجایی که این اقرار دلالت داشته باشه بر این که اون ربع تالف با این ربع موجود با این ربعی که دست منه مشاع است، چون من ملکم از اول همین قد بوده، ربع بوده، پس ملک من و ملک این عبارت از سه ربع بوده مشاعا، وقت میشه تطبیق کرد این نکته رو. به خلاف اینجا، در اینجا در شاهد سوم فرض شده که این آقا اقرار کرده که ملک خودش یک سلسه، ملک مقرره هم یک سلسه، یک سلسه هم که مال شریکه، حالا یا اقرار به اقرار هم میکنه به این یا از باب ید مثلا داره اونه. پس ملک خودش را اقرار کرده که بیش از یک سلس نیست. حالا که اقرار کرده که بیش از یک سلس نیست، پس یک سلس خودش با یک سلس هم که اقرار کرده برای مقرره، این دو سلس مشاع بینهماست. اما اونجا این اقرار نکرده که یک ربع موجود فقط مال خودش، بیشتر از این نداشته، یا ادعا شاید عقیدش باشه که یا ادعاش باشه که همه نصف دیگر مال خودشه و اون نصفی که دست دیگری است او غصب کرده در حقیقت، ولی خب اینو نمیشه بهش عقص کرد چون ادعاست بر دیگری. به این مقدار ثابت میشه فقط، نه اینکه این اقرار کرده، به این مقدار ثابت میشه که این مالکه او ربع، ربع این نصف، نه اینکه اقرار کرده که از اول من بیش از ربع نداشتم، پس ربع من و نصف او که دو ربع باشه مشاع بوده، پس اون ربعی که تلفه بالانکار یم بقی ان یکون به نسبت ثلث و ثلثین بیننا، تالفا مننا مننا بیننا و الباقی هم بیننا به همون نسبه. پس این بیان اونجا نمیاد ولی اینجا میاد، به نکته این که در اینجا اقرار این آقای مقر به این است که یک سلس بیشتر نداره و یک سلس هم مال دیگری است، خب یک سلس هم قهرن مال اون شریکه. پس این برگشت به این میکنه که اقر المقر در اینجا که ما ادای اون سلسی که مال شریکه، اون دو سلسش مشترکن بین هما، چون مشاع مفرز نیست، مشترکن بین هما جا داره بگیم. خب حالا که اینجور شد، شما اقرار به اشتراک در اون دو سلس کردی، اون دو سلس یه مقدارش تلف شد به انکار شریک، این تلف یکونو تلفن علیه ما، چون این مثل غصبه، به حکم غصبه، و المقدار الذي يتلف بالغصب تقسیم با غاصب لا يكون صحيحا، یعنی مقداری که با غصب تلف میشه يكون مغصوبا منهما لا من احدهما. پس اون سدسی که به انکار از بین رفته، سدس مشاع بینکما، تلف از هر دو، باقی هم مشاع بیننا به همون نسبت، که نسبت نصف باشه، پس باقی باشتی ربع اشمال او باشه ربع. پس تناقضی بین دو تا فتوا نیست در اونجا هم، اگر هر آینه در اونجا اجازه بدید، در اونجا هم اگر هر آینه آقای در مسئله شاهد اولم اگر مقرر به این که نصف دار یکون للثالث اقرار بکنه که خودش بیش از ربع نداره، میشه همین مسئله ما. اونجا هم اگر اقرار کرد که من بیش از ربع چیزی ندارم، من یه ربع دارم واقعا و نصفش مال اوست، ربعش هم مال اون دیگری است، میشه این مسئله ما. یعنی دیگه با اینجا فرقی نمیکنه، داخل میشه در مسئله ما. این فرض نشده بود اونجا. همچنان که در اینجا مگه فرض کن، در اینجا مگه فرض کنیم این آقا بگه که بگه در اینجا اگر فرض کنیم که این آقا بگه اون دو سلس این مال مال منه، اینجا هم همینجور، اگر بگیم این آقا بگه دو سلس مال مال منه، یک سلسش هم مال مقرر الله و اون شریک غاصبه، بازم این مثل اونجا میشه، یعنی لا یکونو در اینجا هم باز مثل اونجا میشه، به این معنا که اگر بگه دو سلس مال مال منه، اصل مال، یک سلسش مال این آقاست، اون آقا هم غاصب غاصبه. اینجا هم این آقا اقرار بیش از این نکرده در این که نصفی را که دست خودشه، این نصف یک سلسش مال دیگریست، دو سلسش مال خودشه، این نصفی که داره یک سلسش مال دیگریست، دو سلسش مال خودشه. پس تمام نکته مسئله اینه که در اون مثال در اونجا این آقا اقرار به این که حصه خودش با این مقرله، آقای مقر حسش با حصه مقرله مشاعن چقدره در نمیاد از اون اقرار، فقط اقرار کرده که نصف المال لزی، شاید عقیدش این باشه که اون نصف دیگر همش مال خودشه، که اگر این باشه معناش اینه نصف دار غصب شده، اینجا همون الغاصب یکون غصبه علیه ما، نصف که غصب شده ربع از اون رفته، ربع هم از این، نصفی هم که مونده ربع مال خودشه ربع مال مقرره، اینجا مثل اینجا از این نظر اینکه اون تقسیم اونجا درسته، چون اقرار نکرده که ربع مال خودشه، شاید عقیدش اینه که نصف مال خودشه و نصف مال مقرره و شریکش غاصبه، اگر اونجا هم اقرار میکرد که من بیش از ربع ندارم در این مال، اون نصف داره و اون یکم ربع داره، قهرا لازم میشه اون یکم ربع داره، اینجا میشد مثل ما نقدی و این غیر از اون فرضی است که در اونجا فرض شد شاهد قرار داده شد. پس موضوع بحث اونجایی است که آقای مقر حصه خودش را با حصه مقرره مشخص کنه و بگه مال من و مال او یه قدره، ثلثش مال اوست، یک ثلثش هم مال منه، خب یک ثلثش هم که مال اون آقای شریکه، حالا این پس اقرار کرده بالملازمه برای این که ثلث ما ادای ثلث را که شریک داره اون دو ثلث مشاع بینه و بین المقر المقرله، حالا اینجا مشهور گفتن این وقتی این چین اقرار ازش این معنا در آمد، پس اون مقداری که یتلف و به انکار شریک ثلث باشه، تفاوت بین نصف و ثلث مال شریک چون ادعاست بر اولای اخد یخد به انکاره، این مقدار که یتلف چون مشاع بوده دو ثلث این دو نفر به اقرار خودش مشاع بوده، او حق ثلث داشته مشاعن و خودش هم بیش از ثلث نداشته مشاعن، لازمش اینه که ما تلف و هو ثلث تالف منهما معا و ما بقی و هو نصف تحت یده ایضا باق لهما معا، به همون نسبت نصف، پس ربعش واسه به دیگری. اون وقت اینجا این مطلب در کجا درسته؟ آقایون اینجوری گفتن این مطلب در مرحوم شیخ هم اشاره دارن در جایی درسته، وقتی این مطلب رو قبل از این در این استثناء رو بکنید، این مطلب رو مرحوم میرزا قبول نداره، میگه نه اینجا هم ایشون اومده اینجوری حساب کرده، اینجا هم این وقتی اقرار به ثلث کرده بالاخره مال خودش اون چیزی است که دست میذاره روش، مالی رو که دست میذاره روش و بعد از تقسیم با شریکش ظاهرا ولو از باب حکم ظاهری در دستش او که ظاهرا یحکم به نام ملک الشریک ما یبقى له، اون نصف دیگری است که بعد از تقسیم با شریک دستش میاد، این بالاخره اقرارش به ان للغیر للثالث الثلث بیش از این نیست که هر جزئی از اجزای مال ثلثش للثالث، خب این اقرار شامل نصفی را که مال اون دیگری هست هم میشه، ولی این ادعاست و ادعا اون لا یقبل، نصفی که خودش دست میده روش بالاخره این نصف هم اقرار، چون داره میگه کل جزء من اجزای این مال ثلثه للثالث، ثلث این نصف هم للثالث، ثلث مال ثالثه، بیشتر از ثلث مال ثالث نیست، این مطلبی است که مرحوم میرزا میگن و که انوش اینه میخوان بگن، میخوان بگن بفرمایید ولی که اقرار به لحاظ اون چیزی است که کجا صدق میکنه اقرار، اونی که بالاخره زیر دست این قرار بگیره، اونی که زیر دست این قرار بگیره تا ببینیم این اخبارش اقراره یا ادعاست، کجا مشخص میشه که اقراره یا ادعاست، وقتی که مشخص بشه چی مال منه چی مال اوست، و این کی مشخص میشه، جایی که مال او رو بهش بدن میشه تقسیم کنیم افراز بشه، به اصطلاح وقتی افراز کردیم مشخص میشه که این اقرار این آقا در کدوم تیکه از مال اقراره در کدوم تیکه از مال ادعاست، خب وقتی افراز کردیم میبینیم که این آقا اقرارش اینه که در کل من الجزئین ثلثه للغیر، در نصفی که دست منه ثلثه للغیر، در نصفی هم که دست اونه ثلثه للغیر، خیلی خب نسبت به اون تیکه ادعاست، نسبت به این تیکه اقراره و اقرار به این مقداره که ثلثه للغیر نه بیشتر، بیشتر از ثلث دیگه نباستی به اون بدن، این مطلبی است که مرحوم میرزا بود که البته این مطلب را بهش اشکال کردن که نه این شرط حرفی است، این اگر مشاع مفرز بود از اول این اشکال را کردن به میرزا که این عدم التفات از ایشونه، اگر مشاع بود اقرار اگر مفروض بود بعد از قسمت بعد از قسمت اقرار میکرد این حرف جا داشت، قسمت کردن خلاص شده شد او مال او اینم مال این، حالا این آمد گفت که ثلث این مال مال زید بوده، این اقرار بین که ثلث این مالی که دستش مال زید بیش از این اقرار نکرده بهش میدن، بیش از ثلث هم نسبت به اون ثلثی هم که تو مال اون ادعاست لا یخذ، ولذا گفتن در رد مرحوم میرزا که خود شیخ متفتن به این نکته شده، چون شیخ در خلال تعبیراتشون گفته جایی که مشاع باشه، اقرار در زمان اشاع باشه و المال تحت یدیهما، اما جایی که هر کدوم مختص نصف مختص دستشون باشه و تقسیم شده باشه، اونجا مرحوم شیخ فرمودن برای اینکه نه مشهورم فتوا ندادن، اونجا مشهورم گفتن برای اینکه یکونو للمقرله الثلث، چون مفروضه، وقتی مفروض شد خب مال مشخصه دیگه، مال مشاع نیست دیگه، مال مشاع در اینجا هست، مال مفروض در اینجا هست، این مال معین اقرار میکنه که ثلثش مال دیگریست، خب ثلثش میده دیگه، بیشتر از این که اقرار نکرده، یه ادعای هم بر اون مال معین دیگری داره که مال دیگریست، که ثلث اونم مال اونم که ادعا است. لا یعلم در جایی که مفروض باشه گفتن حرف میرزا صحیحه و این را خود مشهورم ملتفت شدن یا برمان شیخ ملتفت شده قد تفتن رهو و نکره، یعنی استثناء این مطلب را جایی گفتن مشهور که مال دو نصف مال مشاع باشه، فی یدیهما، نه هر کدوم مال خودش در دست خودش نصف معین باشه بعد بیاد اقرار کنه احدهما، اما اگر نصف مشاع بود دیگه حرف میرزا درست نیست، چون وقتی نصف مشاع باشه مالا مشاعه، وقتی مال مشاع باشه اون وقت اینجا به لحاظ اقرارش هم میشه اقرار بر اون عنوان مشاع، ما عدای سلس مشاع بینی یا بینه، پس مقداری که یقصبه بالانکار یکون مشاعا بینهما، تالفا مشاعا و الباقی هم باقیا مشاعا، پس میشه نصف. این در حقیقت این بحثی که اینجا شده مربوط میشه به تشخیص این نکته، یعنی باستی ما این رو ببینیم که آیا اولا بایستی بگیم که این فرض افراز بازم کافی نیست برای جایی که اقرار بعد از تشخیص و بعد از قسمت باشه، بازم اشکال وارده، یعنی اونجا هم بایستی استثناء نشه، جایی که اقرار بعد از قسمت باشه، بازم اگر اقرار به این شکل باشه که از اول قبل از قسمت این مال سلسش مال او بود، بازم یعقد و به همین حسابی که اینجا گفتن، چون این آقا داره اقرار میکنه که در زمان اشاعه اینجور بود، در زمان اشاعه سلس او و سلس من مشاعن مال من بود، یک سلس هم مال او بود مشاعن، پس تقسیمی که شده داره اقرار میکنه که این تقسیمون لا یرضا بهی صاحبه، که عبارت باشه از کی؟ آقای مقرله. اونجا هم اگر اقرار بکنه بعد از قسمت که ثلث المال کان للثالث للمقرله، اونجا هم باز فرق نمی‌کنه با اونجایی که اقرار بعد از تقسیم میشه، چون مذهب به اقرار قبل از تقسیمه. این مطلب استثناء رو کجا بایستی کرد؟ اونجایی که منشأ مالکیت ثالث برای ثلث بعد از تقسیم باشه، در اقرار اینجوری بیاد بگه، یا اقلا اقرار از این جهت مجمل باشه که نتونیم زمان اشاعه رو نتونه بگیره، بگه فعلا اینجوره، فعلا ثلث این دو مال مال اوست، ولو به سبب اینکه حالا حاصل شده بعد از تقسیم او مالک شده ثلث را مشاعا در هر دو مال به اقرار مقر. اگه اینجوری بود اقرارش این بود که بعد از تقسیم او مالک شد ثلث را مشاعا در این دو مال، یا اقلا ساکت باشه از زمان، اینجوری باشه که بیش از این قدر متيقنش این باشه که منشأ مالکیت ثلث به حسب اقرار و اعتقاد مقر، قدر متيقن منشأش این که بعد از تقسیم مالک شده، نه از اول که هنوز مشاع بوده و تقسیمی نشده بوده مالک شده. اون اینجا درسته، جایی که اقرار مجمل باشه از این نظر یا مبین باشه که منشأ تملک ثلث مقرره بعد از تقسیمه، اینجا بله این حرف درسته، ولی این خارج از بحثه، این نمیشه تفصیل قرار داد، این خارج از بحثه، جایی که بعد از تقسیم مالکیت بیاد برای ثلث، معنیش اینه که یه منشأ مستقلی داره، ربطی به اشتراک نداره، ربطی به شرکت این دوتا و اقرار در مال مشترک نیست، این اقرار در مال مختصه، میگه این حالا مالک شد ثلث مال ما رو و ثلث مال دیگر رو، خود درباره مال خودش این اقرار یا خود در مال مال دیگه هم ادعاست. این ادعای ان الثالث الثلث المال المشترک نیست، این خارج از مقسم بحثه، این نمیشه تفصیل قرار داد که آقایون قرار دادن. پس اگر اقرار به این که الثلث به الثالث بعد تقسیم شد، ولی امر مقربه این بود که قبل از تقسیم مال مشترک بود مشاعن بین الثلاثه بالتثلیث، اینجا دیگه حال اقرار بعد از تقسیم میشه حال اقرار قبل از تقسیم. خب حالا ببینیم این یه مطلب دو میتونیم حق با میرزاست یا حق با مشهوره و شیخه، که وقتی این چنین اقراری بشه حالا در زمان اشاعه، آیا اینجا هر مرحوم میرزا ظاهر کلام مرحوم میرزا خیلی مثلا چیز خلاف چیز واضح عقد شده به هیچ، چطور مرحوم شیخ مرحوم مرزا این حرف زدن؟ عرض کردیم ظاهرا مرحوم مرزا نظر به این نکته داره که در حقیقت جان بحثم تشخیص این نکته است که ما در مقام تشخیص اقرار و حسابرسی ما اقر به المقر من اقراره، میزان چیه؟ میزان لحاظ عالم خارج ماله یا میشه اقرار را ملاحظه کنیم به لحاظ عالم اشاعه هم؟ یعنی آیا اقرار در اموال خارجی معین فقط ملاحظه میشه اقرار فی ملک نفسه، یا نسبت به عالم اشاعه میشه اضافه بشه اقرار؟ که انهو مرحوم میرزا اینه بخوان بگن اقرار این وقتی اقراره که مالش مشخص بشه در خارج، مالی که در تحت یدشه مشخص بشه. خب این مال وقتی تحت ید من آمد کی میاد؟ بعد از تقسیم میشه این مال من اون مال اون، اما مال مشاع هنوز معین نیست این مال کیه تا اینکه اقرار درش اقرار باشه یا ادعا باشه. پس ما بایستی ملاحظه کنیم اقرار با این عینک اینکه کدوم مال در دست من آمد بالاخره مال من شد ظاهرا، کدوم مال مال او شد ظاهرا. حالا بیایم حساب اقرار رو بکنیم، بعد از تقسیم و الاخذ حساب کنیم ملاحظه کنیم اقرار این مقرر، و بعد از تقسیم اگر ملاحظه کنیم ببینیم اقرار این مقرر بیش از این دلالت التزامی نداره که این مالی که در دست منه ثلثش مال دیگری است، چون اقرار به ان یکون للثالث ثلث یعنی اقرار ان کل جزء من اجزاء المال ثلثه للثالث و ثلثین برای ما دو تا، ثلثین که مال دو تا که با هم رضایت دادن هزینه تقسیم کردن راضی شدن این دستور باشه و دستور. پس اقرار بیش از این نیست که یک ثلث از این نصف مال اوست و یک ثلث از این نصف مال اون، اون تیکش ادعاست این تیکش اقراری و خلافه نه بیشتره. این اگر این عینک رو بپوشیم، عینک حسابرسی اقرار به لحاظ مافلیت خارجن، و اما اگر اون عینک رو بپوشیم بگیم نه خود اقرار چرا فقط به لحاظ مال خارجی نگاه میکنه، به لحاظ مال مشاع هم اقرار معقوله، همچنانی که انسان میتونه به لحاظ مال خارجی اقرار کنه که ظاهرا میرزا این عینک رو نگاه کردن بیشتر در تطبیق اقرار در اینجا نسبت به مال مشاع هم اقرار معقوله. درسته مال مشاع معین نیست خارجن، لکن در عالم اشاعش معینه، یعنی در عالم مفهومش معینه که این سلس غیر اون سلسه، این نصف ولو به اون قیود مفهومی ثانوی سلس او غیر سلس منه، سلس نصف او در نصف مشاعی که ملک این مالکه غیر از نصف مشاعی که ملک منه. پس مال واحد هم دو تا نصف مشاع داره، این دو تا نصف مشاع دارن این هم دو تا بودنش مشخصه، هر مالی دو تا نصف داره، سه تا سرس داره، چهار تا روبه داره، تعدد و تمایز مفهومی در عناوین کسر مشاع هست، گرچه تمایز خارجی نیست، و تمیز ملکیتی هم هست، یعنی نصفی که او مملوکه قبلا گفتیم غیر از نصفی است که من مالکم، نصفی که او مالک مملوک اوست غیر از نصفی است که من مالکم و مملوک منه، ثلثی که مملوک این شریکه غیر از ثلثی است که مملوک اون شریکه و غیر از ثلثی است که مملوک منه، نه غیریت در خارج که معایز خارجی داشته باشه، مشاع مشاع در خارج معین نیست، غیریت در مفهوم مملوک و مفهوم غیر مفهومی غیر از اون، مثل این کلی و اون کلی در باب کلی هم این حرف میاد، کلی که شما مالکی غیر از کلی است که من مالکم، اگر دو نفر مالک دو تا کلی در یک مال معینی باشن، این مالک ساع من صبره است اونم مالک ساع دیگره، به دو تا فروخته کلی فی المعین، کلی را که این مالک این مشتری غیر از کلی است که اون مالکه، ولی این غیریت در خارج نیست، این خارج هر چی بگردیم نمیتونیم بگیم کلی او کجاست کلی او یکی کجاست، ولی در عالم مفهوم دو تا کلی است، یعنی قید خورده هر کدوم از این کلی ها به غیر کلی دیگر، مملوک ای تا اجتماع ملکیتین ارضیتین بر یک مال حتی کلی نشه که محال است یا لغو است. پس تمایز مفهومی داره حسس مشاعه اموال مشاعه تمایز مفهومی داره. حالا که تمایز مفهومی داشت و ملکیتاش از هم جدا بود در عالم ملکیت نه در عالم خارج، مملوک او در مفهوم غیر از مملوک او بود. حالا که اینجور شد، همچنانی که اقرار در عالم خارج ممکنه و حجتون، اقرار در عالم این حساس متمایز به تمایز مفهومی نه به تمایز خارجی، اونجا اقرار حجته. اگر یکی اقرار کرد که این مالی که دست منه نصف مشاعش مال دیگری است، باز بهش بده نصف مشاع، مگه اقرار به امر مشاع کرده نه اقرار به امر خارجی؟ یا اگر گفت که اون نصفی که من با شریک هستم، شریکم مشاع مال من، مشاع مال شریکم، این نصف من کلش مال دیگری است، نصف مشاع من مال دیگری است، باز بهش بده، این اقرار حجته. اگر گفت اون نصفی را که من دارم من قاسم بودم، دروغ گفتم، ندارم، مال دیگری است، بازش بده دیگه. با اینکه اقرار بر مال خارجی نشده، معین خارجی نشده، ولی عنوان اشاعه شده. اینجا هم همینجور، اینجا هم وقتی این آقا اقرار کرد که این مال ثلثش مال دیگری است، لازمه این اقرار اینه که ما عدای ثلث اون دو ثلث دیگر مشاع بینه و بین اون مالک، چون سه تا اشاعه داره. پس این اشاعه ها اینجوری میشه که ما عدای اون مالی که مال اون آقای مالکه، اون دو ثلث دیگر دو ثلث مشاع بین من و اوست. این اشاعه هم اینجا ملاحظه میشه، یعنی لحاظ داره و اقرار ای برگشته به دلالت التزامی، برگشته به اینه که ما عدای ثلثی را که اون شریک مالکه، دو ثلث دیگر هم بین من و اوست. این هم اقرار، این اقرار حجت. درسته این دو ثلث در خارج معین نیست تا اشاعه درش ملاحظه بشه در خارج، این دو ثلث مفهومی است، ولی بازم اینجا تصور داره که بگیم یعنی این کلام هم کلام صادق که ما عدای اون ثلث دو ثلث دیگر لی وللمقرله به نحو معین، نه به نحو مشاع. پس در اینجا این دلالت هم یک دلالت التزامی عقلی است که در موجود میشه، که انه اقرار کرده که ما عدای ثلث دو ثلث دیگر مشاع بینی یا بین دیگری. این اقرار به یک مال مشاعی است بین خودش و بین دیگری، که این مشاع باز با مال با ثلث اونم مشاعه، این مال مشاع با مال اونم مشاعه، با ثلث اونم مشاعه، ولی خودش هم بین خودشون مشاعه. اقرار به این اشاعه کرده. حالا که اقرار به این اشاعه کرده، پس اگر تلفی بر این مال مشاع واقع شد، یکون التلف منهما معا، اگر بقایی از این بر این مال بود، یکون الباقی بقاء لهما معا. پس بنابراین مسئله برمیگرده به این نکته که آیا ما از این چنین اقرار میفهمیم یک مدلول، یعنی این مدلول التزامی رو که میفهمیم یقینا، این مدلول التزامی هم اقرار یکون فیه حجتا، یا این اقرار در این مدلول التزامی لا یکون حجتا، اقرار باز بخوره به شیء خارجی، به شیء معین تا یکون حجتا. چون صحیح اینه که اقرار میتونه به عنوان مملوک کلی بخوره، مملوک مشاع بخوره، مملوک متعین مفهومی بخوره، نه متعین خارجی، شرط نیست در حجیت اقرار این که بخوره به یک مال خارجی. پس در اینجا چون برگشته این اقرار به اینه که ما عدای ثلثی را که اون شریک مالکه، اون دو ثلث دیگر بین من و اون آقا مشاع و مشترکه، پس هر چی را ما عدای ثلث اون آقای شریک بخواد غصب کنه، ولو غصبی که جائز ظاهرا، چون منکر ادعایین ادعاست بر عرب او، اون یعتبر شیئا غصب من الثلثین المشاع بینهما، پس ما بقی هم یعتبر و بقاءن که در دستش و غصب نشده، یعتبر و بقاءن للثلثین الذي اقرب انه مشاع بینهما، پس یکون نصفه لحالا و نصفه لدال. ولذا این چنین به نظر میرسه که حق با همون فتوای مشهور در اینجا که هر جا این چنین اقراری بود، یکون للمقرر له بالثلث یکون له نصف و نصف، که ربع باشه، چون این آقا اقرار کرده ضمناً و به دلالت التزامی برای این که برای خودش بیش از ثلث نیست، اونم یک ثلث داره، اون آقا هم که قهرن یک ثلث براش میمونه، پس ما ادای ثلث اون منکر، شریک منکر را دو ثلث مشاع اقرار کرده برای خودش، و اون آقا از این انکارش غصب کرده به وسیله انکارش مقداری از این دو ثلث مشاع را، فیکون الغصب منهما معا و الباقی لهما معا. چرا اگر اقرار نمی‌کرد که برای خودش ثلثه، مثل اون فرض اول، دیگه اینجا اقرار به این اشاعه اینجوری نداشته، ولذا اونجا اونجوری گفته شد. پس حق با مشهوره و مقتضای قاعده همینه که یکون تالف و هو السوت من هما معن، به لحاظ این مدلول التزامی. این کی درست میشه التالف من هما معن؟ به لحاظ اخذ به حجیت اقرار، به لحاظ مدلول التزامیش، نه به لحاظ مدلولش در عین که مدلول مطابقیه. کل ثلث من کل جزء للثالث، مرحوم میرزا مدلول مطابقی دیگه گرفته، گفته بیش از این لازم نیست. اون آقایون مدلول التزامی رو نگاه کردن، گفتن اونم اقرارو گرچه معین نیست ولی بالاخره اقرار در مشاع هم اقرارو نیو خدو به اونم باید بهش اخذ بشه. نسبت به عین مشخص در خارج، نصف مشخص در خارج، اقرار بیش از ثلث نیست. این مدلول مطابقی اقراره، ولی مدلول التزامیش اینه که قبل از قبل از تعین خارجی به لحاظ اون ثلث این کان مشاع بینه یا بینه، ما عدای طرف مالک شریک منکر مشاع بینی و بینه. پس هرچی بر زائد بر او بگیره یکونو تالفا علینا و امچم که یبقا یکونو باقیا بیننا. اون هم اگر حجت شد، مدلول التزامی وقتی حجت شد، اگر در اقرار در امور غیر معین قائل به حجت شدیم که میشیم قهرن، لازمش اینه که همین مفهد است که مشهور گفتن. پس کنو مشهور نظر کردن به دلالت التزامی اقرار، مرحوم میرزا نگاه کرده به اون دلالت مطابقی، یا اینجوری بگیم مشهور نگاه کردن به دلالت اقرار به لحاظ حساس مشاعه، مرحوم میرزا نگاه کردن به دلالت اقرار به لحاظ حسه خارجیه. اون دیگه گفته اینجا اقرار مشخص میشه، مثلا که اقرار علی نفسه و فی ماله، و اگه بگیریم اقرار به لحاظ حساس خارجیه بیش از سلس نیست، ولی اینکه فقط این اقرار حجت، اون مدلول التزامی حجت نیست، این لاوجه له، اونم بایستی حجت باشه چون اقرار در امور کلیه و امور مشاعه و امثال اینا هم حجته. چیزی که اینجا باقی مونه اینه که مشهور در مسئله اقرار به نسب از این قاعده دست کشیدن، یعنی اگر این آقایی که اقرار کرده لثالث به ثلث، اگر این در باب ارث بوده، دو نفر پسرای یه آقایی هستن که فوت کرده، این مالش مشترکون بینه هما، خب یکی از این دو نفر باید گفت آقا ما یه برادر دیگه هم داریم، فلانی برادر منه، اون یکی گفت نه اون برادر نیست، این اقرار کرد که اون برادرش از پدرش، مثلا او انکار کرد گفت نه برادر ما نیست. اینجا میشه مثال ما فقط در باب نسب، من منشأ اقرار ابتداعا مال نیست، نسبه، که لازمش اینه که پس این مال مشترک بین تو تفلیت واسطه بشه، نه تنصیب، سه تا شدن دیگه، این مسئله ماست، ولی از راه نسب اقرار به نسب. اونجا آقایون گفتن که نه، یکونو لمن اقر له ثلث و نصفه، که سدس باشه نه ربع، و یکونو اون سدسی که از دستش میره به انکار منکر، اون برادر منکر، همش از کیسه مقر له به نسب. که این خلاف را چرا کردن مشهور در اونجا گفته میشه، در اونجا روایاتی آمده داله بر این، حالا این روایت درست سندن درست دراتن، اما این دیگه بحثی است که تو بحث نسب بازه رفت دیگه، بیش از این اینجا نبایستی دنبالش افتاد. بعضی هم سعی کردن که علی القاعده فرقی بین اونجا و اینجا بذارن، بگن این دو فتوای مشهور تناقضی بینش نیست، نه از باب روایت، بلکه علی القاعده او درسته و علی القاعده اینم اینجا درسته، که اونم به یک وجه درست حسابی نمیرسه انسان در کلمات اونها، که دیگه این بحث بیش از این مربوط میشه به اون بحث نسب. پس بنابراین ما باشیم مقتضای قاعده باید که این نکته رو بزنجید که آیا اقرار حجیتش به لحاظ ما یتعین فی الخارج، که این رو اسمش گذاشتیم مدلول مطابقی اقرار، اینه. اگر این باشه که مرحوم میرزا نگاه کردن حق با ایشون، اگر اقرار به لحاظ مدلول التزامیش و به لحاظ حساس غیر معینه در خارج هم حجت باشه، که حجت هست، حق با مشهوره، چون در اینجا یه دلالت التزامی درست میشه برای اینکه اون دو سورس مشاع بینی و بین المقرره، حالا که مشاع پس ما اخذه منه به نتیجه یکونو تالفا منهما مشاعا و ما بقی یکونو لهما مشاعا، که همون نسبت ربع خواهد شد. این تمام بحث در این مسئله من با نسبت داره. بعد از این وارد میشیم در بحث بیع ما یملک مع ما لا یملک، که به چیزی که مالیت نداره، ملکیت، نه اینکه مال دیگری است. این مسئله بعد دیگه انشاءالله.